بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع خوک به اونجا رسید که اشاره کردیم سه دسته روایات در موضوع بحث ما وجود داره. دسته اول روایات مانعه بود که خوندیم، دسته دوم روایات مجوزه بود، روایاتی که بیع رو تجویز کرده بود. سه روایت بود که در هر سه روایت سوال شده بود از امام علیه السلام که یه مردی من ازش دین طلب دارم و او میره خوک و خنزیری رو در مرعا و منظر من میفروشه و پولشو به من میده، آیا درسته؟ حضرت گفته بودن مانعی نداره. خب این دلیل بر صحت اون معامله میشه، در مرعا و منظر دیده که این پول رو، امام علیه السلام میفرمایند دیده که این پول رو از خرید از خرید خنزیر و خمر تهیه کرده، با این حال امام تجویز کرده. در رابطه با این روایات یه روایت چهارمی وجود داره که گویی به نوعی مبین این روایاته، و اون این که این روایت چهارم موضوع بحث رو درباره بایعی قرار داده که از اهل ذمه است. درسته این سه روایت ما از این جهت اهل ذمه بودن مطلقه، قید اهل ذمه نداره، ولی این روایت چهارم به نوعی میتونیم بگیم مبین اونهاست، چون مضمونم یکیه. بعد از این روایت چهارم ما به 5-6 روایت میرسیم که اینها در همین داستان، یعنی در جایی که فردی رفته خمر و خنزیر رو فروخته و پولش رو بابت دینش پرداخت کرده، حکم کرده. روایت چهارم رو ببینیم، بعد اون وقت این 6 روایت رو در کنار هم بذاریم ببینیم این 6 روایت چگونه سخن میگن. روایت چهارم پایان صفحه 62. صفحه همون 62 یا چند؟ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن منصور قال قلت لابی عبدالله لی على رجل ذمی دراهم. تو سه روایت قبلی که دیروز خوندیم ذمی نبود، داشت لی علی رجل دراهم، من یه سری دراهمی رو به یه کسی داده بودم باید قرض من رو پس میداد، اما این روایت چهارم این رو ذمی بیان کرده. و انا حاضر، منم نشستم، ببخشید، لی علی رجل ذمی دراهم فیبی الخمر والخنزیر و انا حاضر. خمر و خنزیر میفروشه در حالی که من اونجا نشستم، فیهلو لی اخذها، آیا اخذش برای من جایزه؟ حضرت میفرمایند که فقال این نمالک علیه دراهم فقضاک دراهمک، تو دراهم داده بودی، خب اونم داره دراهم های تو رو قضا میکنه، داره این درهم هایی که به تو داده رو به تو برمیگردونه، قضا دین میکنه، بگیر پول تو، اشکال نداره. بله، حالا یکی از جمع هاست که بحثش مطرح میکنه. سند روایت اول ببینیم، محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن محمد ابن عیسی که خب از اجلا هم، ابن فضال، این حسن ابن علی ابن فضاله. یه بار دیگه راجع به این حسن ابن علی ابن فضال و بچه هاش و یه نوش که 4-5 نفرن ابن فضال ها، اینا صحبت کردیم. اینا فتحی هم ولی شغن فتحی بودن، هم قبلا در رابطه باش توضیح دادیم که پایر پیروان عبدالله افتهن، برادر امام کاظم، که خب بحث هایی داره. یونس ابن یعقوب رو گفتن فتحیه، ولی اول فتحی بود، بعدش برگشت از فتحی بودن و وکیل امام کاظم شد و حتی بعد از شهادت امام کاظم ولایت امام رضا رو قبول کرد و کتابش رو هم ابن ابی عمیر روایت کرده، که خب ابن ابی عمیر گفتیم اگه از کسی کتابش رو روایت بکنه داله بر وثاقتش. منصور هم منصور ابن حازم بجلی، اینجا زمزه مجلی غلطه، نجاشی می نویسه که کوفیون سقتون اینون صدوقون، که خیلی دیگه تعریف های سنگینی ازش کرده که اینون در حقیقت وزنهی در اون بوده، وجهون همین تعبیر رو داره. من جملت اصحابنا و فقهائه، فقط هم راوی نیست، اهل فضل و فقیه هم بوده و مطالب رو میشناخت. این آقای منصور از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده و از هر دو روایت داره. خب با توجه به این روایت برگردیم نگاه بکنیم. یک روایت محمد ابن مسلم داشتیم تو روایت مانعه، این 6 روایت رو باید با هم ببینیم. یه روایت محمد ابن مسلم داشتیم که اون روایت در صفحه 58 جزوه هامون هست. اونجا گفته بود که للمقتضی حلال للبایع حرام. مقتضی هم نداره بگیره ولی بایع حرام داره. 3 روایت گفته بود که برای بایع سخنی نگفته بود ولی گفته بود قرض رو میشه گرفت. 1 روایت معاویت ابن سعیده که دقیقا تو همین موضوع گفته دینمو بگیرم، گفته نه. یکی هم این روایت منصوره که گفته اصلا بس در رجل ذمیست. از این جمع اگه همین جوری بخوایم نگاه بکنیم، روایت معاویت ابن سعید قابل جمع با این روایات نیست، مابقی قابل جمع. 6 روایت شد. روایت محمد ابن مسلم موضوعش ذمی نیست، گفته که بایع کار حرام کرده اما تو دینتو بگیر. روایت معاویه ابن سعید موضوعش ذمی نیست، گفته دینو نگیر. 3 روایت که هم افق بودن، موضوع ذمی نبود، سخن از بایه هم نشده بود، گفته بود تو دینتو بگیر. در روایت آخر، روایت منصور، سخن از ذمی بود و گفته بود دینتو بگیر. در مجموع 2 از این روایات بایه رو، یکیش به صراحت یکی به اشاره، گفته بودن بایه کارش حرامه. ما بقیه کاری به بایه نداشتن، اصلا توجه به بایه نداشتن. در این که دینم بگیریم یا نگیریم، 5 روایت گفته بودن اشکال نداره، 1 روایت گفته بود اشکال داره. در این که بایه ذمی باشه یا نباشه، یک روایت گفته بود بایع ذمی، ما بقی گفته بودن بایع ذمی. اصلا راجع به ذمی بودن یا ذمی نبودن صحبت نکرد. خب مسئله از جهتی راحته، به خاطر اینکه روایت معاویه بن سعید که تنها روایت معارضه، سندش آنچنان قوی نبود، ولو اینکه ما تلاش کردیم روایت رو به نوعی توثیق کنیم، ولی به وثاقت و قوت روایات دیگه نبود. اینجا یه نکته پیش میاد. خب در رابطه با کتاب، کتاب راجع به این مضمون حرفی نداره که. خوردنش لحم خنزیر، نه خودش میگه لحم خنزیر حرامه، یعنی لحمش رو بخرید برای فروش برای خوردن، این اشکاله. نه حالا اگه کسی خودش رو میخواد بخره، سخن ما اینه. نه هزار تا دیروز خوندیم که بحثای وجود داشت. اولا میخوان موش رو بگیرن، حالا یکی از بحثای مهم بشه که باش تناب درست میگردن یا میخرن میبرن، ولی اینکه بندازنش کنار اسبهاشون، گفتن اسبها با خوک نشاط پیدا میکنن. حالا چرا نشاط پیدا میکنن دیگه وسیله مسئله اسباست. توجه کنیم اینجا یه سوال پیش میاد که خب اگه جمع همه این روایات به این شد که بگیم اگر بایع ذمی باشه و فروخت خمر و خنزیر رو، پول تو رو داد بگیر، اما اگه بایع ذمی نیست نگیر. ضمن این که برای بایع هم حرامه. مجموع این 5-6 روایت یه همچین فرضی رو مطرح میکنه که اگر بایع از اهل ذمه است، مثلا فرض کنید که الان تو بازار تهران شما یا آقای وارتان، مثلا وارتانیانه، خب این از اهل ذمه است، شما پولی ازش قرض، پولی بهش قرض داده بودی، میدونیم این معاملات خمر و خنزیر میکنه، میری در مغازش میگی آقا پول منو بده، میگه بسیار خوب، تلفنو برمیداره به رفیق زنگ میزنه، یه دو تا بشکه مشروب یا 6 تا دونه خنزیر بهش میفروشه، پولو میگیره به شما میده. اگه این کارو میکنه، خب این کار برای او حرام، برای شما پول گرفتن حلال. فقط سخن اینجاست که چرا برای او حرام، اون که مسلمان نیست. خب مسئلهش به اینه که درست مسلمان نیست، ولی کفار مکلف به فروع هستند. چرا برای ما حلاله؟ به خاطر مصلحت تسهیل. اگه مسلمان بود شما نباید این کارو میکردی، برای اینکه وقتی این کارو نکنی، پول نگیری، بگی قبول ندارم، در حقیقت به نوعی آرام آرام بازار فروش خمر و خنزیر کساد میشه. اما حالا که کافره، اونا که تو زندگی خودشون بر مذهب و مشی خودشون عمل میکنن، شمای قرار باشه از اونها بابت کارهایی که میکنن پولشون نگیری، زندگی بر مسلمان ها سخت میشه. همیشه اوضاع مثل اوضاع قوم و تهران نبینید که اونا 1% الان مسلمان ها رو تصور بکنید، مسلمانی داره مثلا در امریکا زندگی میکنه، اینا 2-3% تمام افرادی که تو اون جامعه وجود دارن خمر و خنزیر میفروشن و میخرن. خب حالا قرار باشه که در تمام معاملات اینا این توجه بکنه، اگه اون خنزیر میفروشه، خمر میفروشه، این فروش رو نگیره، زندگی بر مسلمان ها سخت میشه. شما نیست بحثان، داری یه چیز دیگه میگی. حضرت آقای بهرامی از امروز من مریض و سرما خورده و تبدار، شما یه چیز دیگه میگی. نه نگاه کنید، پس موضوع بحثمون رو بدونیم چیه. موضوع بحثمون به این بود که آقای اهل کتابی خنزیری رو به یک کسی فروخت، پولش رو گرفت، بابت دین داد به من. امام میگه کارو حرامه. فقط نکته اینجاست چرا اطلاق حرمت براش میشه؟ به خاطر اینکه مکلفه به فروع ان کفار. به من فرو، به من پولو داد، چرا بر من حلال اخذش؟ پس حیلن للمسلمین. اگه قرار باشه ما پول به قرض دادیم، بابت این چیزا قرضمون رو پس نگیریم. مسلمان ها بهشون سخت میگذشته، امام اجازه داده.
این
که روایت آخر رو داره
میگه. وارد در زمانی که اون جمع نکردید معلوم نیست که مسلمان
دیگه. ما الان فرضمون رو روایت آخر قرار دادیم، روایت منصوب.
بعد از جمع شما
بله دیگه، من بعد جمع داریم میگیم. اگه ایشون قبلش فرموده بود نمیگفتم. بعد جمع داریم میگیم دیگه. یعنی یک روایتی پیدا کردیم، شاهد جمع بین این روایات. شش تا روایت همان پیرامون یه موضوعه. نگاه کنید اطمینان میاره اینه. شش تا روایت همه پیرامون اینه که یک کسی خمر و خنزیر فروخت در جایی که دین به کسی دیگه ای بده کاره. این مورد اول.
حالا این خریدار رو شما دیروز همه چهار قسمت کردیم، هر دو کافر رو الان توضیح ندادی که تو مقام جمع تو توضیح ندادی، هر دو کافر، هر دو مسلمان، یکی کافر یکی مسلمان به صورت جا به جا.
این ظاهر قضیه در اینجا اینه که این بحث ذمی که میفروشد، الان بحثش نیست که آیا این بیعش صحیحه صحیح نیست، بیعش مالک میشه یا نه. ما اگر بخوایم از روایات بیاریم میگیم ذمی به مسلمان بفروش خمر و خنزیر رو باطله، ولی روایت از اینه ساکت. روایت اینجا یه تصحیح عبارتی داریم در شماره 4 صفحه 63 نوشته با توجه به مضمون این روایات باید درباره روایت دوم باب 17، اون روایت اول که نوشتیم بنویسیم روایت دوم باب 17. نمی‌دونیم چرا گفتیم اول. بغلش تو زیر روایت محمد بن مسلم، چون این شیش روایت اولی که نقل کردیم روایت محمد ابن مسلم بود. روایت محمد ابن مسلم همون بود که گفته بود و اعمال المغتزی فحلال و اعمال البایع فحرام. این مطلب نه اول مانه است تو نقل ما، اما حالا باب 17 وسائل، باب 17 وسائل روایت اولش میشه. بنویسید روایت محمد ابن مسلم، جای اصلا روایت اول بردارید بذارید درباره روایت محمد ابن مسلم بهتر میشه. ممکنه اولش درسته، اول از شیشتا، ولی خب چون اولش ممکنه معلوم نباشه کدوم یکی کجا اوله کدوم یکی. یه نکته رو همینجا بگم، ممکنه به ذهنها خطور کنه، اینو قبلا بهش اشارت و مایی کرده بودیم که آقا اساسا چرا گرفتن این پول حلاله حرامه. یه بحثی داریم که اگه کسی خمس نمیده شما میتونید برید سر سفرش بشینید غذا بخورید، میگیم اشکال نداره، به خاطر اینکه اون کلیه در ذمه‌شه خمس، این اموال ملکشه، من از اموال ملکش میتونم بخورم، کلی در ذمه‌شه. یا من اگه یه نفری به یه کسی از یه کسی پول گرفته الان میاد پیش من یه پولی میخواد و من معامله کنه، من میتونم این پول رو بگیرم؟ میگیم بله، شما که نمیدونیم این پول همون پوله، اون کلی در قرضش بوده. گوش کن، حالا سوال اول مطرح کنیم، این قلته، حالا بذار قلتش رو بگیم بعد جمع میشه. نه الان تازه تو اشکالیم، جوابش حالا بگیم. اگه یکی بگه این آقا به من مدیون بوده، چقدر مدیون بوده؟ 100,000 تومان به صورت کلی. 100,000 تومانم از این معامله گرفته وارد ملکیتش شده، این داره با این 100,000 تومن که گرفته 100,000 تومن کلی من رو مصداقیابی میکنه، داره انطباق میده، این کلی رو به جزئی تبدیل میکنه. چرا گرفتنش حرام باشه؟ بس هر راهی پول رو به دست آورده. من کلی در ذمه او مالک بودم، او داره به وسیله این پول این کلی رو تبدیل به جزئی میکنه. جوابش اینه که این کلی رو داره توسط چیزی جزئی میکنه که من یقین دارم مالکش نیست. یه وقته میدونیم این آقا خمر و خنزیر میفروشه، اما الان اگه دست میکنه جیبش 10,000 تومان 100,000 تومان من میده، من یقین ندارم این همون از راه معامله خمر و خنزیره، اون اشکال نداره. اما اگر معیناً تمام روایت هم داره و هو ینظر و انا حاضر دارم نگاه میکنم، میبینم این همون پولیست که از اونجا گرفته داده، لذا درست دین کلیست، اما وقتی این داره این کلی رو جزئی میکنه مشخصه داره با پول حرام اون کلی رو جزئی میکنه. خب این دو دسته روایت. روایت دسته اول مانعه بودن، روایت دسته دوم مجوزه. روایت دسته سوم اون روایاتی هن که جایی رو بیان میکنن که یک ذمی آمده مسلمان شده، در دوره کافر بودنش این یه بیع خمر و خنزیر کرده بوده، ولی به صورت نسیه پولش مونده بوده. یه آقای مثلا وارتان، این آقا روز شنبه 10 خوک فروخته به رفیق خودش، به یه ارمنی دیگه، قرار بر این شده که جمعه اون آقای خریدار بیاد پول اینو پس بده. پس بده یعنی پولو بده، به صورت نسیه خریده بوده، جنسو برده بوده، خمر و خنزیرو، جمعه بیاد پولو بده. روز سه‌شنبه آقای وارتان مسلمان شد، حالا شد جمعه، آیا حق داره این پولو بگیره یا حق نداره بگیره؟ حضرت میفهم اشکال نداره بگیره، پولشو بگیره. مورد بعدی روایات اینه، این آقای وارتان که خوک داشت و خمر داشت مسلمان شد، در حالی که خمر و خوکش باهاش هست، اینا بود، اینم مسلمان شد مرد، از اون برم دین داره، بچه هاش هم یتیم، میتونن برن خمر و خوکش رو بفروشن به یه سری از اهل کتاب دینش رو پرداخت کنن؟ این دومی مسئله از تختر ها، چون اولی رو ممکنه بگیم اون معامله تحقق پیدا کرده بود، پول به ملکیت این اومده بود، اون باید می اومد قرض اینو میداد، باید می اومد پول اینو پرداخت بکن. اما در دومی مسئله پیچیده تر میشه. روز شنبه این مالک یه سری خمر و خنزیره، معامله هم نکرده، روز دوشنبه میمیره در حالی که مسلمان شده، شنبه مالکه، یک شنبه مسلمان شد، دوشنبه مرد. حالا آیا ما میتوانیم بریم این خمر و خنزیرش رو بفروشیم دیناشو بدیم به هر کی؟ آیا مسلمان میتونه بفروشه خمر و خنزیرش رو؟ الان هم شما هم اگه داشته باشی میتونی بفروشی؟ مستحیل.
مولا زمین زن کمیر به یهودی
و باطله دیگه. این فتوای حضرت عالی فتوای خوبیه ولی به درد نمیشه. اونا میخورن، ممکنه چیز دیگه هم بخورن، اما نه نمیشه. نگاه کنید، پس مسئله ما حالا فتوا نده، بزن امام چی میگه، بزنیم بریم جلو. شما تو مسائل دونه دونه رو هر فرعی مطرح میکنیم، فتواشو نگید. امام میگن اشکال نداره، اما اشکال نداره به چه معنا اشکال نداره؟ میگن یکی از اهل کتاب بیاد اینا رو بفروشه، یک آقای وارتان حالا که مرد یه سری خمر و خنزیر داره، مسلمون نیاد اینا رو بفروشه، یکی از اهل کتاب بیاد اینا رو ورداره ببره بفروشه دین رو پرداخت کنه، یا خود دویان بیان ببرن. به امام علیه السلام اشکال میکنی، به من اشکال میکنی؟ به اول امام علیه السلام روایت شو بگه، بعد ببینیم چیه. الان فعلا ببینیم فرض روایت چیه. گرفتار شدیم امروز با بحث خمر و خنزیر. روایت ببینیم. علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس فی مجوسیه. با خمرن او خنزیر او خنازیر، یه مجوسی است که خمر و خنزیر فروخته الى اجل مسمى، گفته مثلا جمعه پولشو بیار بده. ثم اسلم، شنبه فروخت، پایان وقت بی جمعه بود، دوشنبه مسلمان شد. قبل ان یحل المالو قال له، فرمود له دراهمه، دراهمش مال خودشه. پس این فرض اول. و قال، فرض دوم، اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات، مرد، و هی فی ملکه، در حالی که خمر و خنزیر هنوز مایملکشه، و علیه دینون، ولی این بابا مغروزه. قال، فرمود یبی دویانه، خود اون دویان بیان بفروشه، یا او ولا له غیر مسلمه. میتونیم اینجوری بخونیم، یعنی یک غیر مسلمانی بیا تولی کنه اوضاعشو. تولی کنه یعنی یک غیر مسلمانی بیاد اینا رو برداره، یا بگیم ولی یون له غیر مسلمه، یا ولی بالاخره داره. این آقای وارتان که مثلا مجوسی بود و مسلمان شد، این پدری داره، پسری داره، اونا ممکنه مسلمان نباشن. اونا یبی، پس یا خود دویان یا یک ولی غیر مسلمان یبی خمره و خنازیره و یغزی دینه، خمره ایناشو بفروشن و دینشو پرداخت کنن. اما بعد میفرماید ولیس له ان یبیعه، نمیتونه این رو بفروشه، و هو حی، در حالی که خودش زنده است، ولا یمسکو، نمیتونه دم اینا رو نگرده. یعنی به محض اینکه مسلمان شد خمر رو باید بریزه دور، خنزیره هم نمیتونه نگرده. پس اگه شما رفتی شکار گراز زدی، حق نداری بفروشی به حکم امام صادق. خب از نظر روایت یه مسئله مهمی داریم، روایت دقت کن، این هم بله مطلقه، حالا دویانش مسلمان باشن یا کافر، انصرافش به اینه که کفار باشن، از باب اینکه بعدش میگه والله له غیر مسلمن، یعنی یا میتونیم اصلا غیر مسلم رو صفت هم بر دویان بگیریم هم ولی بگیریم، یعنی یوی دویان و او ولی له، که اینا هم دویان هم ولی له غیر مسلمن هستن، که این شاید اینجوری بهتر باشه. خب اسماعیل ابن مرار یا مرار توصیف مشخصی نداره، ولی دقت کنیم یه بار دیگه ما یه بحثی گفتیم به نام مستثنیات ابن ولید. ابن ولید یکی از بزرگان رجالی ما بوده که استاد شیخ توس، شیخ مفیدم بوده ظاهرا. ابن ولید یه مستثنیاتی داره، سال گذشته مستثنیات ابن ولید رو به طور مفصل دیدیم. او گفته بوده که من اینا رو همه رو قبول دارم غیر از عمرو ابن عبید، ببخشید عیسی ابن عبید. گفته ما روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه رو قبول نداریم. نکته بزنگاهش اینه که آقای ابن ولید میگه هرچه از یونس نقل شده درسته الا اونایی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. دقت کنید، ابن ولید میگه هرچه از یونس نقل شده، یونس ابن عبدالرحمن، مورد قبوله الا اونا که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده، لذا میگن مستثنیات ابن ولید. خب این روایت رو از یونس نقل کرده، کی نقل کرده؟ اسماعیل ابن مرار. پس این تو جزء توصیقات عامه ابن ولید میاد، چون او گفته هرچه از یونس میاد مورد قبوله الا محمد ابن عیسی ابن عبید. خب پس اگر اسماعیل ابن مرار نقل کرد مورد قبوله، قبول کرد. به این لسان ممکنه بگیم روایت وثوق داره و مورد قبول. اما یه اشکال دیگه‌ای بر این روایت وارده که این اشکال جدی‌تره. این روایت اصلا از امام علیه السلام روایتی نقل نکرده. کو امام کو؟ علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ان یونس بی مجوسی ان با قال و قال، نداره امام فرموده. خوب حواسا ببینید روایتو کجاش داره امام علیه السلام حرف زده. ظاهرش اینه که حرف خود یونسه. خود یونسه. چرا؟ چون میگه ان یونس فی مجوسیین قال، یعنی اسماعیل میگه که یونس در رابطه با یک چنین مجوسی گفت، به خصوص که بدونید یونس از مفتیان بزرگ شیعه است، یعنی در همون ایام فتوا میداده. پس این روایت نقل نظر امام علیه السلام نیست، این روایت نقل چیه؟ نقل نظر یونس. حالا مثلش که زیاد داریم الان اینجا بخواهیم بگیم. آیا از غیر معصوم نقل روایت کنیم؟ بله فتواشو نقل کرده، ثقتون، اما فتوام داشته. گفته شده برخی آمدن همین حرف آقای شیخ ما رو گفتن که امروز این حرفش رو آبادی بود، و اون این که میفرمایند که یونس آدمی نبوده از خودش حرف بزنه. یونس حتما نظر امام رو نقل کرده. ببینید و ظاهر ان السند لا بأسله، لکن روایت موقوف بر اینی که این به امام نمیرسه. لم ترفع الى الامام، یعنی امام منتهی به امام نشده. فیحتمل ان تكون من فتاوى یونس، ولی ولکن یونس ابن عبدالرحمن کان رجلا متعبدا ف کلام آله اخذ ها من اهل بیت، لذا اگرم فتوا داده فتواشو از امام صادق نقل کرده گرفته. اگه این باشه خب این اشکال روش وارده. ببینیم مثلا شیخ طوسی فتواشو از ابو هریره گرفته، خب اونم اخذ ها من امام، پس چرا فتوا اونو قبول نمی کنیم؟ شیخ مفید علامه هلی، خب اونا هم رجلن متعبدن اخذها من معصوم، ولی بحث به اینه که فتوای اونا به درد ما میخوره؟ نه. لذا اگه به این حرف بسنده بکنیم این اشکال وارده. یعنی چی یونس آدم متعبدی بود اخذها من امام؟ اگه میگید این روایت رو از امام گرفت، خب یونس میگفت انها علیه السلام. اگه میگید نه بر مبنای فقه اهل بیت اجتهاد کرد، اجتهادش به درد ما نمیخوره. عفت حجته، ولی برای ناس نه برای مجتهدین دیگه. فتوا دیگه یونس ابن عبدالرحمن ولو مفتی بزرگی هم بوده، شیخ طوسی هم بزرگی، چرا شما فتاوی شیخ طوسی قبول نمی کنین؟ اگه اینجور باشه همه فتاوی فقها میشه حجت، در حالی که نیست. اما مسئله اینه که اینجور نیست. این روایت به دو سند خوب دقت کنیم. این قال به یه قرینه حتما امامه. اون قرینه کدومه؟ قاله دوم. وقاله، اون وقاله مال کیه؟ یعنی یونس ابن عبدالرحمن خودش میگه وقاله. اگه وقاله نبود، وقاله اسلم رجلون، این میشد چی؟ این میتونستیم بگیم قبلی نظر یونس. واب ربطی نداره. یه لحظه به من را بیا. شاهدمون وابش نیست. شاهد نحوه سواله. اینو دقت کنید، جاهای دیگه هم تو روایات به دردمون میخوره. یه وقت من میگم آقا من از ایشان درباره این مسئله پرسیدم و او گفت. این او گفت کیه؟ همین ایشان. میگم از زید درباره مجوسی سوال شد، گفت. این گفت یعنی کی؟ این زید. اما اگه اینجوری گفتم از زید گفت که فلان، از عباس، از تقی، از نقی، از زید گفت، این گفت فاعلش کیه؟ فاعلش امامه. چون یعنی چی از زید؟ خود زید بگه گفت، بگه خود من گفت. اگه شما قاله دوم رو فاعلش رو یونس ابن عبدالرحمن بذارید، میشه ان مجوسی سوال کردیم در رابطه اینها، یونس ابن عبدالرحمن گفت و گفت. نه این نمیشه. این چگونه بوده مسئله؟ مسئله این گونه بوده که اینها راوی کتاب یونسند، کتاب یونس رو نقل میکردن. یونس ابن عبدالرحمن کتاب داشته، تو کتابش خود یونس ابن عبدالرحمن که نمیگه قال یونس، تو کتاب یونس ابن عبدالرحمن نوشته قال علیه السلام، قال مثلا ابو عبدالله، ابو عبدالله. لذا روایت نه. اگر تونستیم این گونه حلش کنیم، این قرینه گرفتیم این قاله دوم رو بر این که این حتما امام صادقه، خوبه. ولی اگه این نگرفتیم، این نهایتا میشه روایت و فتوای یونس ابن عبدالرحمن. فتوای یونس ابن عبدالرحمن به درد ما نمیخوره ولو رجلا متعبدن باشه. دو روایت دیگه هم داریم این همین مضمونه، بخونیم این تموشه که بعد بیاییم سراغ افرده جمع روایاتمون بکنیم. روایت بعدی عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد. قرب الاسناد قبلا راجع به سندش بحث کردیم، از عبدالله ابن حسن که از نواده های امامه، از نواده های علی ابن جعفر، عن جده علی ابن جعفر، عن اخی موسی ابن جعفر قال سألته عن رجلین نصرانیین با احدهما خمرا او خنزيرا الى عجله فاسلم قبل ان يغبز السمن، قبل از اینکه سمن رو تحویل بدن هر دو مسلمون شدن. هل یحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ آیا بعد اسلام ثمنش حلاله؟ حضرت میفرماید قال انما له ثمن فلا بأس ان یأخذه، اشکال نداره. روایت سوم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی که ثباتی باشه، عن ابی عبدالله عن رجلین نصرانیین با احدهما من صاحبه خمرا او خنازیر ثم اسلما قبل ان یقبض دراهم هل تحل له الدراهم؟ قال لا بأس. از نظر سندی محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که در صدر سنده ثقه است، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هم فتحی بوده و ثقه است، عمر ابن سعید مدائنی هم فتحی هم ثقه است، مصدق ابن صدقه و عمار ثباتی هم فتحی و ثقه، همه روایت فتحی ها سندن در سند فتحی هست، ولی خب توثیق دارن و مشکلی ندارن. این تمام کلام. ما سه دست روایت دیدیم، فردا ببینیم این سه دست روایات رو چگونه میتونیم جمعش کنیم.